أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشخص شد که ما در این تاریخ دو نگاه داریم به عالم و آدم، یه نگاهی که زعیم دین دارد که همینطور که عنایت فرمودید او بنا داره که الله رو به تاریخ برگرداند. وجود خداوند یه بحث است، حضور خداوند در عالم بحث دیگری است. پیامبرا بیان و نیان خداوند وجود دارد، اما حضورش در عالم و در تاریخ توسط انبیا و اولیا محقق میشه. زعیم دین عنایت کردید که با قلب منور به نور الله با ما گفتگو میکنه. در این صفحه 96 عنوان بحث هست ریشه خلأ تحلیل. اونجا میخواد همینو بگه که ما گاهی متوجه نیستیم از چه نگاهی به عالم و آدم نگاه کنیم. با نگاهی که زعیم وارد تاریخ میشه، خب میخواد ظلمات عالم و آدم و زمانه رو پشت سر بگذاره و نور به عالم برگرده. خب بحثمون اینجا بود که یک کسی که میخواد یه تاریخ ایجاد کنه، این خودش مشغول جزئیات نمی کنه. خیلی مهم است. ببینید وقتی تاریخ ظلمات مدرنیته بخواد که بخوایم ازش عبور کنیم، اینجور نیست که جزئیات عهد مدرن به این زودی برد. جهتگیری مهمه. من یادمه که همون شاید سال دوم انقلاب بود، امام رو هیچ وقت اینقدر متأثر و اوقات تلخ من اون روز ندیده بودم. گله امام این بود از دست بعضی از روحانیون که گفته بودن که پس کوی انقلاب که هنوز که نمیدونم فساد هست و هنوزم که بی‌حجابی هست و این حرفا. ما خیلی متأثر بودن که چطور اینایی که انتظار ازشون هست متوجه نیستن جهت عوض شدن. خیلی فرق میکنه تا اینکه حالا نمیدونم مشروب فروشی ها نباشند و بی‌حجاب ها حجاب داشته باشند. این یکی از اساسی ترین مسئله است برای اینکه نگاه زعیم رو با یه نگاه آدم عادی متدین متفاوت ببینیم. همین جام در وسط صفحه 96 رو این بحث میشه که جهتگیری کلی اتفاقا مهمه. عکسشو که شاه حاضر بود با ما کنار بیاد، یعنی نظام استکباری و طاغوتی باشه، خب حالا جزئیات یه جوری کوتاه بیان درست بشن، این که اساس نیست. نسبت زعمای دین با توحید حل میشه و با توحید اومدن نسبتها رو شکل دادن، اون صورت رو میخوان بیارن تو تاریخ. خب اینجاست که جمله را اینطور همون 400 را آخر صفحه 96 هست: زعمای توحید با نظر به رجوعی که جامعه باید به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشد، به خوبی متوجه بودن خداوند چه آینده ای را برای جهان رقم زده است و از استعدادهای معنوی عالم غافل نبودن. بحث زیادی میبره. جریان روشنفکری خب هیچ وقت متوجه نیست که این عالم یه استعداد پذیرش یه امام معصوم رو داره. اینه که دیدیم که خیلی راحت اگرم یه شعار بدن زود عقب نشینی میکنه و میبینه مثلا نشد. اینجور نیست که این تقی‌زاده و میرزا ملکم خان اینا راضی بودن به ناصرالدین شاه و رضا خان، نه، بعد میدیدن که خب نمیشه به همون ناصرالدین شاه میرزا ملکم خان راضی شد یا تقی‌زاده و اینا به رضا خان راضی شدن. اما زعیم میدونه یک جهت نهایی عالم داره، لذا این جهت نهایی براش خیلی مهمه. هر حرکتی، هر قدمی که اون افق را روشن کنه این براش مهمه، میپذیره، و هر حرکتی که اون افق را تیره کنه هرچند ظاهر خوب باشه. خب شما میدین که یه دی خوشحال بودن که نه شاه شیعه است و حتی به امام گفت بابا این تنها حاکم شیعه است، چی کارش داری؟ از آنم که قشنگ گفته می شد و ما رمزونام خیلی تفاوت نمی کرد با حالا، هم وقتم رادیو تلاش می کرد یه جوری روزداری رو نشون بده. اما جهت توحیدی نیست، یکی از سختای تفکر است، اصلا بصیرت از اینجا پیش میاد. چون با متن میتونیم بهتر بریم جلو، من خودم شرحم رو کم میکنم. اگه نگاه کنید این جمله پس اینجوری شد که متوجهن که چه استعدادی در عالم هست. ادامه شینست، این نکته در تحلیل جایگاه تاریخی زعمای دین نکته بسیار مهمی است، چون وقتی انسان هدف اصلی را بشناسد زمانه خود را درست جلو میبرد. خب اون وقت عکسش موانع هم میشناسد. گاهی یه مسئله مانع نیست، گاهی یه بار در دولت نهم بود حضرت آقا یه تعبیری کردن که بنده آوردم توی یکی از این کتاب راجع به انقلاب اسلامی، که فرمودن که بعضن دولتها از اهداف زاویه گرفتن ولی در کوره انقلاب سوخته شد اون انحراف و تجربه ای شد برای ادامه انقلاب. خب شما الان حساب کنید با این دید، باز پیارسال بود یه جمله خوبی داشتن، فرمودن که اصلا یه حرکت بزرگ مگه بدون چالش میشه؟ عیناً لغت چالش رو اگه توی سایت خود ایشون سرچ کنید این نکته بسیار مهم میست. چالش داشتن آخه بابا بناس یه تمدنی برد، یه تمدنی بیاد. این عهدها عهدهای تمدن سکولار است، دلها به جهت توحید بیاد. خیلی برام عجیب بود، همین دیروز نگاه میکردم یه صحبت رو با بی‌بی‌سی، این کارشناس خودشون به قول معروف صحبت میکرد، ایشون میگفت نه من بنام نیست که ولایت فقیه نباشه. حالا ساقو رفتن یا آدم رو پیدا کردن که به نفع خودشون صحبت کنه. خیلی منم تعجب کردم، گفت که نه من اصلاح طلبم، میخوام مسائلم رو حل کنم، نمیخوام که ولایت فقیه ها حذف کنم. گفت من اصلاح طلبم به معنای این که مشکلاتی داریم میخوام اصلاح کنیم. هی اون میخواست تو دهنش بذاری خب تا حالا کاری نکرده، خب بر همین هم من اومدم اصلاح طلب شدم که یه کاری بکنم. مهم نیست که گاهی افراط و تفریط رو نمیخوام بگم، ولی ببینید دشمن حتی میخواد که از هر جریانی به نفع خودش استفاده کنه، ولی شما میبینید که گاهی فضای تاریخی یک بحث از عهد. حالا فکر کنید این بنده، این خانمی که داشت اینجور باهاش صحبت میکرد، فکر نکنید الان با حجاب بود؟ نه نه بی حجابم بود. یا دیدین نمیدونم اینا را، برای اینکه یه چیز این در مصلای تهران که مانور تبلیغاتی بود، خب دیدیم که بعضی ها که میمدن بیرون یه آقایی باشون مصاحبه میکرد، یه شال بنفش هم انداخته بود رو دوشش، بعد هی به اینا میگفت که نه من میدونم تو بی خود اومدی اینجا، تو مثلا طرفدار آقای روحانی اینا. عمدنم مقید بود که برد با بی حجاب های یه خورده غیر معمولی، یعنی کم حجاب هم نه، بد حجابه بد حجاب. گفتم نه خیما دروغ میگی، نه خیم اون مرتبه هم نمیخواستیم این کارو که من کاری به جهت کاندیدا ندارم، و میخوام عرض کنم که شما یه چیزی بالاتر ببینید که انقلاب اسلامی یه جهت کلی داره و طبیعی است که با چالش ها روبرو میشه، چالش ها مختلفه. یه دهی چالش دارن که آزادی رو میخوان یه جوری از دست مثلا تهجر نجات بدن، یه دهی میخوان دیانت رو از دست بیپروایی نجات بدن. خب هر دو به جهت انقلاب میرن. تو دل هر دو هم همطور که میدونین همیشه من یه بار مفصلا اینا در یک از جلسات مسجد انبیا عرض کردم، در تو دل هر دو جریان جاسوس‌های مزدور کاملا هستن. خب ما که مثلا یه زمانی من مسئولیت آموزش و پرورش داشتم، قشنگ میدیدم که این بخشنامه بخشنامه است که از دل یک جریان آمریکایی در اومده. حالا کی وزیر بهترین فرزندان انقلابم؟ آقای اکرمی، که آقای اکرمی مبارز زندان رفته، بعد یه وزیر خیلی متدین جزء خبرگان قانون اساسی، یعنی میشه آقای اکرمی رو متهم کرد؟ نه، ولی بالاخره جاسوس که اون چیز قشنگی بود. گاهی اینا که جاسوسن خیلی متدین تر میزنن. شما دیدیم که این آقایی که رجایی یا باهنر رو ترور کرد، این تو جیبش دو تا خودکار داشت. گفتن چرا دو تا؟ گفتم خواهم حق و ناس نشد، با یکیش که کار اداری داره با این می نویسم، اما اون که کار شخصی است با این نمی نویسم، با اون می نویسم. و یکی اینجا متوجه نشد که اگه تو راست میگه خب با همون که مال خودت چهار تا کار اداری هم بکنی. خب معلومه نفاقه آخه تو. ببین یعنی اون خیلی متدین تر خودش رو میزنه، ولی آدم نه جهت الهی نیست، جهت لیبرالیسم ریز کاری میخواد. جمله رو دقت کنین، این روایت را داشته باشین، صفحه 97، فوق‌العاده است این روایاتی که ما داریم. حضرت امیرالمومنین میفرمان اعرف الناس بالزمان من لم يتعجب من احداثه من احداثهی. خیلی فوق العاده فرمان، آگاه ترین مردم به زمانش اونیه که از حادثه هایی که پیش میاد متعجب نمیشه، یعنی میدونید روح زمانه اقتضای همین چیزها را داره. به همین جهت هم خب شما دیدید که حضرت امام برعکس بعضی ها که خیلی دلواپس بودن که حالا حمله صدام را چه کار کنیم، اونا که یادش نیست امام در بیمارستان قلب بودن، قلبشون را جراحی کرده بودن، تنفسشون ضعیف بود، صوت هم خیلی ضعیف داشته، بعد گفتن بگوییم نگوییم ما اینا. بعد که گفتن دقت اگه یادتون باشه فهمیدن چیزی نیست، یه دیوانه آمده است، یه سنگ انداخته است و رفته است. خب همین بود یا نبود؟ یعنی 8 سال معلوم شد یه دیوانه اومد یه سنگ انداخته فرار کرد، چیزی نیست. کسی که بفهمد اقتضای یک حرکت بزرگ توحیدی با انواع مقاومت ها از طریق سه تا جریان: ارتجاع، استکبار به جلوه لیبرالیته و قدرت به جبهه، همون که میگن موازین قدرت، اینا همیشه با هم بودن. حالا همون ذره زور و تزویر بد نیست، همین تعبیری که داری. هر کس منتظر نباشد یک حرکت توحیدی با چنین صدهایی روبرو نشه، یا اصلا زمانه رو نمیشناسد، نمیفهمد انقلاب یعنی چه. من گلهی بسیار زیاد از بعضی روشن فکر دارم که اینا میگن پس چرا هنوز خیلی اداراتمون بعد از نمیدونم حجاب که بدتر شد. اصلا اینا متوجه نیستن که یک حرکت توحیدی مقابلش تمام قدرت استکبار و نمیدونم تزویر و زور اینا میاد. خب شما اصلا باورتون میمد یه روزی آمریکا با آل سعود کنار هم بیان؟ اولین سفر، نه همطور اون جلسه هم بگم، خیلی پدیده عجیبی است. یعنی شما، حالا هی مثال تو مثال بزنم، تا گفتن که باغبون زمان هارون الرشید دید که هارون الرشید یه میوهی میخواست بچینه تو اون باغ، باغبونم داشت نگاه میکرد. یحیی برمکی گفت که خب آقا من چفته میگیرم، برین بگین. گفت نه، من چفته میگیرم، تو برو بالا. بعد یحیی برمکی رفت و پاشو گذاشت رو دوش هارون الرشید، اون میبره که معمول بود اون زمان که هر کی میخواست مهم باشه میرفت فامیلش رو برمکی میکرد. باغونه سری رفت که آقا فامیل منو عوض کنید، من برمکی بی برمکی. بعدم چیزی نگذاشت، میدونین که غضبی که هارون به یحیی برمکی یا جعفر برمکی، کشنده بود دیگه. اصلا اسمش گشتن، مثلا اون سال سال بلا بود برای اینا. خب باغونه چی دیده بود؟ باغونه دیده بود که خب این همه احترام، این همه یگانه شدن، در حدی که این برد رو دوش شاه، این جاش اونجا نیست، این نهایت نداره. بعدم که شروع کردم برامکه رو، هر کی، آخه برامکه وزیر بودن، نمیخوام که حالا من تاریخ برای شما بگم. اینقدر برامکه، قارون 20 سالش بود که وکی به استا خلیفه شد، همه کار دست اینا بود، به هم دختر و پسر میدادن. یه مرتبه طوری شد که گفتن هر چی به یه نحوی نسبت با برامه که داره، حکمش از دس یا قتله. نتیجه اینه که میبینین این یه سقوطیست در عین چی؟ در عین اتحاد. شما کی باورش میاد که یک جریانی که مدعی است باید نمیدونم لیبرالیته باشد، اومانیست باشند، انسان آزاد است و اینا، بیاد با مرتجع ترین که میگم، شما اقراق نمیگم، من کویت تا مقایسه میکنید دیگه. شما مثلا کویت، بابا یه مجلس لاغن داره، چهار تا داد میزنن، اینجا آل سعود اینم ندارن دیگه. از این مرتجع تر شما سراغ ندارین. اگه دارین به من بگو. یه مرتبه آمریکا سمبل به اصطلاح آزادی خواهی جهان مدرن، هی حرف تو حرف میارم، این که فرانسویا و انگلیسا و اروپایا میگن نهایت ما آمریکا. حالا دعوایی بین خانم مرکل و ترامپ رو بذارین کنار دیگه، این سران هفت کشور یه خورده بهشون برخورده است، نه اینا آرمانشون آمریکا میدونن، میگن نهایت ما آمریکاست. حالا این نهایت با ارتجاعی ترین جریان عالم میان یه جوری اینجور احترامات عجیب و غریب. چی از این میفهمید؟ از این میفهمید که پس اون نهایت قدرتی که میتونه برای حفظ خودش به کار ببره را مجبوره بیا بسنه. یعنی دستش خالی شده است از حضور آینده، بی آیندگی. شما بیان چرچیل را مقایسه کنید با ترامپ، اینا اینقدر استحکام داشتن نسبت به آیندهشون
که ده ها مسئله داشتن کاملا استوار و با متانت میمدن. اون اروپا حالا ببینید تبدیل میشه به چی؟ چی میفهمید؟ اینجاست که گله دارم از چارت روشن فکر که میگن چی شده است؟ مشکل که هنو هست؟ نمیفهمن وقتی میخواد یه تاریخ شروع بشه اون تاریخ قبلی نهایت تلاشا میکنه، همه تواناییاشا میاره. حضرت میفرماند که اگه کسی زمانشا بشناسه همه این حادثه ها را پیش بینی کرده است. امام فرمودند که صدام هر کاری بتونه میکنه. چون یه حالا اینا یادآوری میخوام بکنم، این فرانسه سوپر اتاندارد میخواست بده به صدام. بعضی از اینا هم گفتن آقا بریم یه کاری کنیم منصرف بشه، حالا خیلی خطرناک میشه. ما فرمودن صدام حتما هر کاری بتونه میکنه، سوپر اتاندارد بهش ندن یه جای دیگه میرد گیر میاره. شما این طرف رو درست کنید. نه همینه، روایت خیلی فوق‌العاده است که شما زمان را اگه بشناسین، اگه یه توحیدی وارد تاریخ شده است، باید اون رگه توحیدی را در دل این آشفتگی 400 سال مدرنیته حس کنی و درش قرار بگیری. به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنه، میگه این شیعه است که میفهمد خانه گلین علی و فاطمه یه جنس دیگه است. خب این هوشیاری ظاهرن که یه خونه است، آتیشش هم که زدند و خیلی هم با قلدری، اون بانوی بزرگ جهان اسلام هم که شهید شد و اونم که دست بسته بردندش تو مسجد و دیگه پس تموم شد، به ظاهر دیگه تموم شد، ولی نه تموم نشد. دیدید که تموم نشد و داستانها دارد که نمیخوایم واردش بشیم. متنو با هم میخونیم بعد از روایت. جمله این از حضرت علی در روایت فوق روشن میکنن چنان چه انسان زمانه خود را بشناسد میداند مقتضای آن زمان چه رویدادهایی خواهد بود، ولذا پدید آمدن رویدادهایی که ممکن است برای سایرین غیر منتظره باشد برای او غیر منتظره نیست. دچار شگفتی و تعجب نمیشه. از این طریق ما را تشویق میکنند زمان شناس باشیم تا بفهمیم هر آنچه ما میخواهیم در هر زمانی واقع نمیشه. ما در یه شروع یک حرکت توحیدی، عبور از سکولاریته و عروب از عبور از بیهجاب یا عبور از نفس اماره برنامه میخواد. پس به جای نگاه به ناکجا آبادهای وهمی، به آنچه داریم یعنی به داشتهای خود باید نظر کنیم و از این جهت زمانه خود را بشناسیم. وقتی پایه های امید بر یک توهم گذاشته شود، ممکن است به طور موقت حرکتی در جامعه ایجاد شود، ولی چون ریشه در داشته های ما ندارد بلافاصله با شکست روبرو میشد. خب نمونش هم دیدید، یه قول بزرگان میگن مشروطه ای که از دربار از سفارت انگلیس بیاد بیرون، خب نتیجهش رضاخان است. این مشروطه این نبود که ما میخواستیم. علما تبعید و علما در قم مهاجرت کردن قم، یه مرتبه سفیر انگلستان دید حالا خوب وقتیه. خب سادگی هم یه دهی، خب ده ها دیگ پلو تو سفارت انگلیس پخته میشد به مبارزی میداد. آخه پلویی که از سفارت انگلیس بیاد بیرون که دیگه وقت این مشروطه به وجود نمیاره که این رضا خان به وجود میاره. اینا برای این بود که حواسش نبود ما باید با داشته های خودمون نهضت رو داشته باشیم. حالا از این به بعد یه خود با حوصله تر بحثا دنبال کنید، به جای میرسیم. خب من متن کامل ادامه میدم. رهبران بزرگ با توجه از همینجا بخونیم دیگه. حال که میخوام همت نرتم، در حالی که اگر انسان روح زمانه خود را بشناسد میپذیرد که بالاخره ما باید منتظر چنین موضع گیری ها توسط مردم میبودیم و باید میدانستیم نخبگان ملت تا کجاها با مردم انقلابی هم با مردم انقلابی همراهی میکنن و از کجا متوقف میگردن. خب پس تا بفهمیم هرچه ما میخواهیم در هر زمانی واقع نمیشد، پس به جای نگاه به ناکجاوادهای وهمی باید اون چه داریم نگاه کنیم. وقتی اینا متوجه شدیم، یعنی بلا فاصله انتظار نداریم نتیجه بگیریم. حالا برگردیم به این قسمت، امید در هر جا نمیروید، از بحثای بسیار حساس است. ببینید ما دوران روشن فکری رضا خان رو داشته، اونجا شما میبینید خیلی ها امید داشتن که با رضا خان کشور مدرن بشه. خیلی دلم میخواد تاریخ ها بخونه. یه بار دیگه هم پیشنهاد کردم نمیخواد برین تاریخی که مذهبی ها نوشتن بخونید، تاریخ این آقای بهنود بخونید. این مسعود بهنود از درباریا بوده، از رئیس مجله، سردبیر مجله سپید و سیاه است. یه کتاب داره به نام از سید ضیا تا بختیار. این که میگم اونجا خوبتر میتونید حس کنید که چقدر روشن فکر و امید داشتن که با اومدن رضا خان دیگه کشور خیلی میره جلو. علتش هم درست بودا، چون رضا خان خودش دیگه واقعا اومده بود که مأمور انگلیسا باشد و کشور رو مدرن کنه. اینکه شما میبینید شخص مثل تیمورتاش، تیمورتاش چندین زبان بلد بود، حتی زبان روسی، و وزیر دربار رضا خان بود و جوکای زبانها رو هم بلد بود. برای همین زنای سفیرای کل دنیا همیشه دلشون میخواد که میخواست بیان ایران. چرا؟ چون تیمور آش. محمد علی فروغی هم که میدونین، محمد علی فروغی وزیر دربار است به اصطلاح، یه نابغه است. این کتاب سیر حکمت در اروپا، تصحیح شاهنامه، تصحیح گلستان، اینا همه مردم فروغیه. حالا شما حساب کنید وزیر دربار اول اون کسی که عامل تاجگذاری رضا خان است فروغیه، و بعدم که تیمورتاشه. حالا شما حساب کنید اینا، این روشنفکرها با این اطلاعات چرا به رضا خان اینقدر امید دارن؟ میگن که میتونه ایران رو مدرن کنه. خب حالا این امید چطور شد؟ خودتون بگون چطور شد. سال سنه 20 اصطلاح دیگه، سنه 20 حتما از بابا بزرگادون بشنون. سنه 20 یعنی سال قحطی و سال رفتن رضا خان. سال قحطی ایران سنه 20، سال 1120، و سال رفتن رضا خان سال 1120. پس این امیدها چطور شد؟ این همه از متفکران و نخبگان و نابغه ها کنار رضا خان جمع شدن. که کاری ندارین تاریخ شما مطالعه، جزوه خود ما رو بخونین راجع به ریشه های انقلاب. من همینا رو اونجا آوردم، هست رو سایت هم هست. و چطور شد با یه قحطی ما رو برون شدیم؟ حالا این متن با هم میخوریم. نگاه فوق یعنی نگاه اون روایت که حضرت علی متذکر میشوند به خصوص در امور فرهنگی بسیار مهم است، زیرا تا ملتی از نظر فرهنگی به مرحله از کمال نرسد، شرایط تحقق آرمانهای بلند را پیدا نمی کند. یه مسئله جدیه. حالا هر کی میخواد باشه. و از طرفی میفهمیم جایگاه ملت ما نسبت به اهداف مد نظرمان کجاست. این خیلی مهمه. ما اهداف بلند داشته باشیم، خب چه فایده؟ بگو ما کجا این نسبت به اون اهداف. و شناخت چنین نکته یکی از شاخصه های اصلی زعیم جامعه اسلامی بوده و هست. این زعمای ما، چه آیت الله بروجردی، چه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، چه مرحوم آیت الله کاشانی، چه مرحوم مدرس، اینا رو وقتی میرین دنبالشون میبینین عجیب میفهمیدن حالا همه کارا رو نمیشه کرد. شما از خودتون نمیپرسین چرا شیخ عبدالکریم اینقدر حاضر کوتاه بیاد در مقابل رضا خان تا حوزه بمانه؟ و اگه حوزه نبونده بود کی توش امام میتونست این انقلاب بخواهید نکن از قم شروع شد؟ چه دلسوزی ها مرحوم شیخ عبدالعلی کرد که با رضا خان در نیفته. و رضا خان هم همه همون زمان از خون میخواه امام رو بردارن. رضا خان هم همه تلاشش نیست که حوزه رو ریشه شو بسوزونه. اون درایت جمله رو یه بار دیگه میخونم، نکته جا و از طرفی میفهمیم جایگاه ملت ما نسبت به اهداف مد نظرمان کجاست و شناخت چنین نکته یکی از شاخصه های اصلی ضعیف است، زیرا امید به هر جایی در هر جایی نمی روید و باقی نمی ماند و روش نمی کند. امید برای جوان زدن نیاز به هوایی دارد که در خیال و توهم ملت نباشد. شما این جمله را دیگه همه دون شنیدین که شاه میگفت که آقا ما به دروازه های تمدن بزرگ نزدیک شدیم. اینه شما ساده نگیرید، یعنی یک امید وهمی، یعنی خودتونه بذارین به ازداه فنومنولوگ ها در درون فکر شاه. شاه تصورش واقعا این بود، یه وهم بود، بلکه در واقعیت تاریخ امید شکل میگیرد. امید به غرب و غفلت از جامعه‌ای که باید از طریق دین به کمک زعمای دین اداره شود، نه تنها گل امید را پایمال میکند، بلکه خورشیدی که امید به آن مینگریست را نیز نابود میکند. چقدر باید با همدیگه روی این قسمت حرف بزنیم که اگه ما به جای امید به زعما به غرب امید داشته باشیم، مثلا بعد از یه مدت یه یأس میگیره. شما باز مطالعه کنید چی شد که بعد از یه مدتی جوانای ما، تحصیل کرده های ما در زمان محمد رضا خان به انواع فسادها آلوده شدن. یه تیکه حتی بعدش یه مرتبه با اومدن حسینی ارشاد اینا یهو تحول پیدا شد. یه زمان که ما تازه، یعنی زمانی که ما دانشجو شدیم دیگه یواش یواش داشت که من وقتی رفتم دانشگاه سال 50 و سال 51 اینا بود دیگه، بله ما رفتیم دیدیم که انگار یه جزواتی رو نمازخونه رفتیم، نمازخونه دانشگاه دیگه جزوان اینا چیه، گفتن اینا رو حسینی ارشاد میاد. هنوز سرمون نمیشد که اینا چیه. یعنی حالا شما حساب کنین قبلش این دانشگاه اینقدر بد بود که آثارش هنوز بود که یه شخصی بود، حالا اینا را بد نیست بدین، یه شخصی بود به نام رئیس دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان همه علوم پزشکی و اینا همه یه دانشگاه بود، شخصی به نام معتمدی از یاران فرح پهلوی بود. یه بچه ها رفته بود پیشش، من اون که رفته بود میشناختم، که عصبانی که آقا این استاد درس نمیده ما بی سواد میشیم، سرش بالا کرده گفته بود این درخت داره میبینید برای چی من تو این دانشگاه، چون بودست دارم میگم چاره ندارم دلم نمیخوای این حرفا رو بزنم، گفته بود این درخت داره میبینید من چرا اینجا این همه کاشتم، گفته بود من که دست یکی این دختر رو بگیر بریم زیرش بشینیم حرفا چی اسم میزن. از این اومده بود بیرون، من میشناختم از بچهای خوزستان بود، خون خونشه میخود که من رفتم جنگ چی میگه به من. حالا شما حساب این فضا را بچه ها افتاده بودن به آلودگی. حالا بعد که یه مرتبه امید انقلاب اومده اینا، همون بچه ها قشنگ دیگه اومدن جدی شدند و مبارز شدند و این حرفا. امید رو باید که از طریق یه حرکت الهی، که همونجا هم دکتر شریعتی میگه خدا رحمتش کنه، میگه ما امیدمون به آقا روح الله است، به آقا روح الله، میگه این روشن، خیلی خودش قشنگ میگه، میگه این روشن فکرا هیچ وقت نتونستن خدمت کنن و هیچ سندی را هیچ ملایی زیرش، سند استعماری ما را هیچ ملایی زیرش امضا نکرد. وقت اونجا میگه، میگه امید ما به این آقا روح الله است، تعبیر آقا روح الله اونجا به کار میره. خب این حالا هی با هم میگه باید خیلی صحبت کنیم تو این قضیه. اگه نگاه کنید صفحه 98 رو، این روایت رو بلدین دیگه. حضرت صادق علیه السلام میفرمان فی حکمت آل داوود هست که علل عاقل ان یکون عارفا به زمانه. عاقل اونیه که به زمانه خودش آگاه باشه. خب دو تا بحث میشه، اگر کسی به زمانه خودش آگاه نیست، صد هزار کتابم نوشته باشه این عاقل نیست. اگر کسی بفهمه چه خبر است این دنیا، چی داره میشه. مقام معظم رهبری چندین بار گفتن بندم تو اون کتاب امام خمینی و سلوک در تاریخ توحیدی زمانه آوردم، ایشون میفرمان از خودتون نمپرسید این آمریکا با این همه قدرت و با این همه عوامل چرا این دهه های اخیر هر تصمیمی که میگیرد به اون نتیجه که میخواد نمیرسه. حالا نمونه هاش یادتونه که یادتونه که اینا به افغانستان حمله کردن برای چی؟ اینا افغانستان حمله کردن برای اینکه ما را کنترل کنن. خب دیدین مجبور شدن برن. بعدم که حالا نمونه، بعدم که به عراق حمله کردن. خود ترامپ تو دعواش گفته بود فقط شما پول خرج کردید و به نفع ایران شده بود. انواع و اقسام حرکت ها هر جا این دهه های اخیر اینا یه برنامه ریختن میبینید که نتیجه نگرفتن. خب سوریه را همطور ساده میگذاریم. یه سوال براتون پیش بیاد، زمانه چه شده است؟ چه خبر است این زمانه؟ من نیست که آمریکا الان گردن بند چی میگن یه زنجیر بندازه گردنش بیاد بگه ما نوکر شما. آخه این انتظار سوال اینه، آیا در زمانه خبرای نشده است که اون نمیتونه به اهداف خودش برسه، با چالش روبرو میشه؟ اینجاست که میگن پس کی عارف به زمان است؟ اونی که میفهمه یه خبرای دیگه ای داره در عالم میشه. خب شما بگون که همان زمان امیرالمومنین هم که فهمیدن علی اسلام است، هیبت که دست کس دیگه بود، هیبت که دست سقیفه بود، امیرالمومنین هم ریسمان به گردنش میندازند میبرن، اما یه عده بصیر میفهمن نه، قصه تاریخ ما قصه علیه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که حتی چهار عالم اهل سنت مستقیم و غیر مستقیم، یعنی چهار امام اهل سنت شاگرد امیرالمومنین، این ابو حنیفه رو شنیدین دیگه، ابو حنیفه هم چیز عجیبی از تاریخش رو بخونین چیز گیره تو میاد. این دو سال آخر میاد با امام صادق روبرو میشه، میفرماد لولا سنتان لحلکق، یادم رفت از اسم خودش، میگه اگر این دو تا نعمان، میگه اگر این دو سال آخر نبود نعمان هلاک میشد. ابو حنیفه اسمش نعمانه. یعنی یهو اصلا بیدار میشه. و حالا شما حساب کن جریان حنفیه، جریان حنفیه را اگه خواستیم تمام این مصر و شمال آفریقا اینا تحت تاثیر ابو حنیفه اکثرا هم ولائیه، عکس شدیدن ولایت، یعنی بعدش نمیاد که بگم ما بیشتر از شما امیرالمومنین قبول داریم، عصبانی هم میشن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه آخرش علی است که تاریخ و حرکت میده و جلو میبره. حالا وقت دون نیست من از این مورد نمیخوام بگم زیاد، اما روایت نگاه کنید، حضرت میفرمان اگر تو زمان را نشناسی عاقل نیستی. من جا خیلی با شما حرف میتونم بزنم که بعضی این آدم ها تحت تأثیر فضای مدرنیته خودشون را میبازن، یعنی آقا 40 سال 30 سال به جای نرسیدیم، یه تاریخی که میخواد شروع بشه عموماً اون عهد غربی به مرور بیرنگ میشه و عهد الهی به مرور ظهور میکنه. شما این یه بار دیگه هم اینا من عرض کردم، این آقای آین باربر یه کتاب خیلی خوبی داره به نام علم و دین. این آقای آین باربر جالب فیزیسین بزرگیست ولی متعله هم هست، دینشناس هم هست، رئیس دینشناسی دانشگاه سوربن بوده. این کتاب بسیار خوبه علم و دین، خدا حفظ کنه آقای دکتر حداده، میگفتن ما تو هی اصرار کردیم به آقای خرمشاهی که این کتاب رو ترجمه کنه تا ترجمه کرد. آقای آین باربر تو این کتاب میگه حواستون باشه اگه بخواد یه تمدنی بره مثل این نیست که یه قصری یا یه قلعه خراب بشه، مثل آن است که یه قصر و قلعه یواش یواش بی سکنه بشه. یعنی شما باید نگو این که هنوز همون هیبت رو داره، داره نمیدونم قدرت رو داره، ببین آیا اون حضور تاریخی دیروزش رو داره یا نداره. این یکی که من میگم اون باقیمونه خوب فهمید که دیگه مرامه که نمیتونه ادامه پیدا کنه. این یه هوشیاری خاص میخواد. من میگم وقت حضرت امام فرمودن این قرن، این قرن، قرن یعنی 100 سال دیگه، این قرن قرن نابودی ابر قدرت هاست. خب این به این راحتی با زبان روشن فکری فهمیده نمیشه، یه عقل دیگه ای میخواد. متن رو با هم میخونیم از اون سطور 400 به آخر، کلمه آخر سطر. در شناخت زمانه است که انسان میتواند برنامه ریزی صحیح داشته باشد. شاید شما حتی به خود از منم تعجب کنید، این چه دلش خوشه و امیدوار است و این همه خرابی و چارباغم که پره از این لخته پتی هست، پس این چی میگه؟ ما رو همینجا نشونده هست و داره امیدوار میکنه خود. ولی از خود نپرسه آخه این پیر مرد چرا اینقدر به اصطلاح امید داره، شتاب، امیدواری، نشاط، اینا بالاخره باید یه حساب بکنیم. این حوصله ما باید یه چیزی پشتش باشه، اگر نه تو این سن عموماً آدم نمیتونه اینقدر انرژی داشته باشه. در شناخت زمانه است که انسان میتواند برنامه ریزی صحیح داشته باشه. نه من الان تقریبا هیچی بیکاری ندارم، دلواپسم که یه 50 سال دیگه من برنامه دارم. حالا بنا ندارم 50 سال دیگه بمونم، هر روز هم روز شماری میکنم، تشریف ببرم، اما از اون برم این همه برنامه جلوی خود منده، به جهت اینه که میدونم داره چه خبرایی میشه در عالم و قدم به قدم کارها را جلو ببرد اگه کسی زمانه را بشناسه، تا به مقصد نهایی برسد و نیز میفهمد در کجای تاریخی که باید به آن برسد قرار دارد. این خیلی مهمه. بنده معتقدم اگه ما زمانه رو بشناسیم به این معنا نیست که فردا حالا همه متدین میشن و همه هر دو باحجاب میشن و همه فردا قدسی میشن، خیلی خبرانی، اما بدونیم در جای خاصی قرار داریم. اصلا جامون جای بدی نیست، زیر پامون لغزنده نیست والله. این جمله رو پس و نیز میفهمد در کجای تاریخی که به آن باید برسد قرار دارد. مثلا میفهمد هنوز به آن مرحله ای نرسیده ایم که بتوانیم از قرب زدگی خود آگاه شویم. مثلا نمونش خوشما مگه نمیدونیم؟ علی خب مردم نمیدونن قرب زدن، جالبه با، یعنی نمیخواد قرب زده باشه، نمیدونن قرب زده. بعدم خب نفایی دارید با جوانش، چه بلایی سر جوانش میارید بدون اینکه متوجه باشه. خب هنوز خیلی کار مونده است و عزم عبور از آن را هنوز نمیدونه. هنوز مردم نرسیدن به اینکه غرب زدن و باید از این عبور کنند. حالا هی چند مثال نمیخونم، مشکلات غرب را مشکلات خودمون هنوز میدونیم. خیلی عجیبه، اصلا ما جنس دیگه ایم، ما یه آدم دیگه ایم. حالا باز این روایت نگاه کنید، این دیگه خیلی کار ازش میاد، مشهور هم از این روایت، صفحه 99، حضرت صادق میفرمان العالم به زمانهی لا تهجم علیه لوابس. اگه کسی زمانش را شناخت، لوابس و لبس یعنی چه کنم، خودت نمیگون پوشش، میگه اگه کسی زمانش را بشناسه بی تحلیل نیست، چه کنم نداره، قشنگ میدونه. من خودم به خدا یه وحده و لا شریک له مطمئنم مقام معظم رهبری در جایگاهی که قرار داره اصلا این نیست که این پدیدهایی که پیش میاد ایشون جا خورده باشه، نه، مسئله بسیار روشنه. یه دی فکر میکنن با بعضی این پدیده ها اسلام میره یا انقلاب میره، اینا این ور حالشون نیست. یه دفعه بگم با این پدیده ها دیگه انقلاب تموم شد، یا نمیدونم حالا فردا دیدم یه کلیپ نوشته بود که ما اون خانم بی حجاب حالا گفت مشهد فتح شد، نم شاید دیده باشید مشهد فتح شد، که چی؟ که ما دیگه خیلی بی حجاب شدیم و فردا دیگه یه ذره رو سریمونم برمیداریم. نه اصلا اون که ناراحت است که وای این دیگه انقلاب رو برد، و اینم که فکر کرد که راست راست انقلاب رو برد، اینا هیچ کدوم نیستن تو تاریخی که شروع شده. خب امثال مقام معظم رهبری خوب میفهمه که ما در کجا، این بی تحلیل نیست، هیچ چیزی غیر مترقبه برای ایشون نیست. حالا نمونش قصاص باشی، بالاخره ایشون حرف برای شما داره. با این دقتی که من میگم حساس باشین ببینین اون عمق جریان برای ایشون روشنه است و هیچ چیزی هم از دست نرفته است و به خوبی باید این ملت جلو برد. متن رو با هم بخونیم یه خورده. انسانهایی که روح زمانه خود را نشناسند در خلأ تحلیل فرو می افتند و در مقابل اموری که باور نمی کردند پیش آید تحلیل ندارند، در حالی که اگر انسان روح زمانه خود را بشناسد می پذیرد که بالاخره ما باید منتظر چنین موضع گیری توسط مردم می بودیم و باید می دانستیم نخبگان ملت تا کجاها با مردم انقلابی همراهی می کنند و از کجا متوقف می شوند. آره، بعضی نخبگان فقط در حدی با امام بودن که شاه ظالم بوده است. همین رهبران بزرگ با توجه به این امر است که بر اساس توانایی ملت مردم را جلو میبرند و با نخبگان نیز مدارا میکنند و از مردود شدگان بعضی از نخبگان و از مردود شدن بعضی نخبگان جا نمیخورند. ما در این صفحه 100 میخوایم یه بحث جدی بکنیم، فرصت کم است. من فقط مجبورم این پاراگرافه را بخونم تا یه خود گرم تفکر بشیم. تفکر گرم آقا خیلی کار ازش میاد. معنای بودن ما وقتی عشق بازی با علوم تجربی به تاریخ ما وارد شد، گفتیم همه چیزا دیگه آخون میخوایم چیکار، خدا میخوایم چیکار، همه چیزا رو حل میکنیم. میکروب میاد و بیماریا رو میبره، ببخشید ضد میکروب میاد بیماریا رو میبره، ما دیگه همه چی درست میشه. با علم وقتی عشق بازی با علم تجربی به تاریخ ما وارد شد و ما آنچه داشتیم را در طبق اخلاص به آن تقدیم کردیم، خواستیم قرآنم با چی معنا کنی؟ با علم تجربی. به جای اینکه قرآن علم رو معنی کند، علم خواستیم قرآن رو معنی کنیم. امید به آینده مطمئن که با زندگی دینی سالها با آن به سر می بردیم از جلوی ما فرو ریخت. دیگر آن امید متعالی سابق در میان نبود و علم نیز حق امیدواری به آن را به جای نیاورد. با علم نتونست خیلی این کار را بکنه، از نمیشد با علم همه کاری کرد. علم جا خودش و قدزتها و خشونتهای علم محاسبگر صفای امید را خراب کرد. علم جای دین نشست و مهندسین و تکنوکراتها در جای زعمای دین قرار گرفتند و خانه امید بشر ویران شد. اینقدر دلم میخواد با این با شما صحبت کنم. اکثر این مشکلاتی که شما میبینید جوانا دارن یه ناامیدی است، اما ناامیدی را ببین به کی ربط دادن؟ به جای اینکه به اون راهی که میرن ربط دادن، گفتن نه تقصیر دین و اسلام بود. از کجا اینو تو آوردی؟ و زمینه امید که با نظر به حقایق قدسی پایدار بود سراسر سوزانده شد و به زمین سرد مکانیک تبدیل گشت، در حالی که همیشه امید با نظر به عالم بالا پایدار خواهد ماند و یک ملت را پایدار نگه می دارد تا مرعوب دشمن خود نگردد. و امید به علم تجربی به جای علم قدسی چنین امیدی را با حذف زعمای دین از جامعه نفی کرد و دین را محدود به اموری فردی به امور فردی تقلیل داد تا دیگر نیاز به زعیمی نباشد که بخواهد دینداری را در متن حیات اجتماعی مردم مدیریت کند. وقتی به تکنوکرات ها امید بستیم، از این غافل بودیم که به جهانی دل بسته ایم که بدون هر باطنی فقط در صد حضور دارد و جایی برای ریش دواندن برای خود باقی نگذارده و از خود نپرسیدیم برگ‌های درخت چنین جهانی چگونه سبز خواهد ماند و چگونه به ثمر می‌نشیند. خود ببینید ما چرا میگم انقلاب اسلامی؟ خود یه سوال است. اینا حرفشون است که چرا انقلاب اسلامی هنوز امید برای ادامه دارد؟ ما که دیگه هر کاری باید می‌کردیم کردیم، که اینا هر کاری، هر دروغی، تهمتی، هر فسادی که می‌خواستن انجام بدن انجام دادن برا ما. خب ولی معدنن که یه عده عجیب امید دارن به حیات آینده انقلاب اسلامی. علتش چیه؟ علتش این است که انقلاب اسلامی ریشه در باورهای قدسی داره. حالا به نظر شما بعد از یه مدتی کیه که ناامید میشه؟ جمله رهبری ها چندین بار شنیدین دیگه. ایشون میفرمان تا اینا را ناامید نکنید اینا حرکتش رو ادامه بدن. بعد فرمودن فتنه 88 اینا رو امیدوار کرد. یعنی اینا فتنه اینا فکر کردن که تمام شد دیگه، امید نباید داشته باشن انقلاب را براندازن. فتنه 88 اینا رو امیدوار کرد. خب حالا که امیدوار کرد دوباره حرکت جلو رفت و نه دی اومد و اینا ناامید شدن. ولی ناامید به اون معنا نشدن که دوباره ایجاد نکنن. اینجاست که حالا وظیفه ما سنگین میشه. وظیفه ما اینه که ما افقی را برای خودمون تعریف کنیم که تو این افق حالها حضور ما معنا دارد و بر همون هم گفتیم به مهدویت ختم میشه. این جمله را صفحه 101 سطر سوم نگاه کنید. علمی که با نفی زعمای دین خاص امید به زندگی را به جامعه برگرداند، آب و خورشید ما را نف خواهد کرد و همه چیز را در چشم ما به موجودات مادی تبدیل نموده، بدون آن که به کیفیات عالم توجه کند. آبی که مرکب از اکسیژن و هیدروژن است چگونه میتواند مایه حیات و ضامن بقا و رافع آتش باشد؟ یه جمله سختیه، من یه اشاره میکنم. اصلش هم مال آقای ویلیام چیتی که متدین کانادایی بستا موتن است. ببینید شما آب را چی میدونید؟ آب میگوید این چیزی حقیقی، چیز کیفیت هست. پا درخت بریزیم قشنگ روش میکنیم، بخوریم سیراب میشه، از آسمان بیاد صفا برقرار میکنه. خب حالا اگه علم اومد گفت که نه این هیدروژن و اکسیژن است، دیگه شما نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. آب یک کیفیتی است که اگر تقسیمش بکنی به مواد میشه هیدروژن و اکسیژن، ولی خودش هیدروژن و اکسیژن نیست، یک کیفیتی است. مثال میزنیم، نه مثلا اسید سولفوریکا ببینید، نه گوگرد سوزنده است، نه اکسیژن سوزنده است، نه هیدروژن سوزنده است. حالا ترکیب میشه چی؟ اسید سولفوریک سوزنده. پس کیفیت ها عین کمیت ها نیست. متوجه از این چی میشه؟ یعنی آب خودش یک کیفیت است. وقت ما اگه چشممون به آب فقط چی بود؟ هیدروژن اکسیژن، دیگه چی میبینیم؟ دیگه اون کیفیت رو نمیبینیم. حالا علم اومده به ما چه کار کرده است؟ عالم را از کیفیت در منظر ما انداخته است. ما دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، ما با کمیت ها میخوایم زندگی کنیم، خشم میشه، مایوس میشیم. خب حالا دین میاد، زعمای دین یا تفکر دینی میاد رابطه ما را با عالم به عنوان کیفیت برقرار میکنه. اینجاست که یک تاریخی شروع میشه، یه انقلابی میتونه آینده داشته باشه. بحثش میمونه برای بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.